اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و بامدادتان بخیر. امروز شنبه 29 ماه آگست سال 2020 میلادی است. لیلا ماهبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان. قبل از همه توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. مشاور امنیت ملی قصر سفید فشار حد اکثری علیه ایران را زمینه ساز توافق صلح تاریخی اخیر بین اسرائیل و امارات متحده عربی خواند. رابرت اوبراین روز جمعه 28 آگست در گفتگوی ویدیویی با شورای اتلانتیک گفت که رئیس جمهور ترامپ در مقابل ایران بازدارندگی ایجاد کرد. آقای اوبراین توافق هسته‌ای ایران را بسیار بد خوانده، گفت که برجام ایران را در مسیر دستیابی به سلاح اتمی قرار داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز پنجشنبه شب در سخنرانی جلسه ملی حزب جمهوری خواهان خروج از توافق هسته‌ای و اعمال فشار حداکثری را بر ایران از دست آوردهای حکومت 4 ساله اش عنوان کرد. مقام های محلی ولایت قندهار می گویند که در اثر انفجار ماین کنار جاده در مربوطات ولسوالی سپین بلدک 13 غیر نظامی کشته شدند. جمال بارگزای سخنگوی پلیس قندهار به صدای امریکا گفت که موتر این غیر نظامیان که همه باشندگان سپین بلدک بودند صبح جمعه زمان با ماین کنار جاده برخورد کرد که به سوی بازار این ولسوالی در حرکت بود. با گفته سخنگوی پلیس قندهار این ماین توسط جنگجویان طالبان به هدف آماج قرار دادن نظامیان افغان جاسازی شده بود. گروه طالبان تا کنون در مورد چیزی نگفتند. مقام های محلی ولایت پروان می گویند که با گذشت 3 روز از سرازیر شدن سیلاب ها در شهر چارکار مرکز این ولایت هنوز هم عملیات جستجوی قربانیان جریان دارد. وحید شهکار سخنگوی والی پروان روز جمعه 28 آگست گفته است که رقم تلفات ناشی از این سیلاب ها به 110 نفر رسیده و 126 تن مجروح نیز ثبت شده که در میان آنان زنان و کودکان نیز شاملند. بر اساس آخرین آمار وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث تا کنون 160 نفر در اثر سیلاب ها در سرتاسر افغانستان جان باخته و حدود 250 تن دیگر زخمی شدند. باران های شدید برای 5 شب متواتر در بخش های مختلف پاکستان به شمول کراچی باعث سرازیر شدن سیلاب های بیشتر به شهرها و قصبات شده و تا کنون جان 63 نفر را گرفته است. گروه های نجات تا کنون مردم را از ساحات سیلاب زده بیرون کشیدند. حدود 76 سانتی متر از روز یک شنبه به این سو در کراچی باران باریده و مقامات را وادار ساخته تا با استفاده از قایق ها مردم گیرمانده در سرک های پرآب را بیرون بکشند. قطع برق هرج و مرج دیگری را در زندگی حدود 15 میلیون نفر ساکن در کراچی ایجاد کرده است. یک محکمه پاکستان 3 فرد را به اتهام همکاری با یک روحانی تندرو تحت تعقیب ایالات متحده به خاطر نقششان در حملات 2008 شهر ممبئی هند مجرم قرار داده به زندان محکوم کرد. اداره ضد دهشت افغانی پاکستان روز جمعه با نشر اعلامیه اذعان داشته که ملک ظفر اقبال و عبدالسلام بهتوی هر کدام به 5 سال زندان محکوم شدند. فرد سیومی عبدالرحمن مکی به 18 ماه حبس محکوم شده است. این 3 شبه نظامی همچنان از همکاران نزدیک حافظ سعید بنیانگذار گروه لشکر طیبه نیز می باشند که هند او را در حملات 2008 مقصر می خواند. حملاتی که در آن 166 نفر در ممبئی کشته شدند. مقامات پاکستانی از یوتیوب خواستند تا به گونه فوری نشر ویدیوهای برهنه، مبتذل، غیر اخلاقی و نفرت انگیز را در این کشور منع کند. خواسته ای که مورد انتقاد فعالین حقوق بشر نیز قرار گرفته است. فالین می گویند که هراس از سانسور و قیود روزافزون بر آزادی مطبوعات و فالین و محدودیت ها بر آزادی بیان همواره در پاکستان وجود داشته و این پیشنهاد آزادی ها را زیر نام اسلام و امنیت ملی بیشتر محدود می کند. اما اداره مخابرات پاکستان گفته است که مشاهده چنین ویدیوها اثرات بسیار منفی دارد و می تواند باعث بی‌ثباتی در جامعه شود. یوتیوب تا حال در مورد اظهار نظر نکرده و مقامات اداره مخابرات پاکستان هم وانمود نکردند که در صورت عدم اقدام از سوی یوتیوب چه تدابیری را روی دست خواهند گرفت. سازمان عفو بین الملل گفته است که پلیس دیلی در جریان آشوب‌های اوایل سال جاری میان هندوها و مسلمان‌ها به گونه قبیح حقوق بشر را نقض کرده و در این آشوب‌ها دست داشته است. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
سازمان عفو بین الملل گفته است که این تخطی‌ها شامل ترغیب آشوبگران به خشونت، شکنجه بازداشت شدگان، استفاده از قدرت شدید در مقابل اعتراض کنندگان، برچیدن ساحات تجمع اعتراض کنندگان سال آمیز و تماشای خاموشانه ویرانی‌های آشوبگران می باشد. در این آشوب که در ماه فوریه امسال برای چندین روز در شمال شرق دهلی جدید جریان داشت، 50 نفر کشته شد که بیشترشان مسلمانان بودند. این سازمان حامی حقوق بشر با نشر گزارش نوشته است که 6 ماه از آشوب دهلی جدید می گذرد، اما با وجود موجودیت مدارک پلیس دهلی جدید هنوز هم مجازات نشده است. وزارت داخله هند و پلیس دهلی جدید در مورد این اتهامات اظهار نظر نکردند.
افزایش خشونت و تجاوز جنسی در ایران و شریک کردن داستان‌های آن از سوی قربانیان در رسانه‌ها سبب آغاز یک کمپاین آنلاین در ایران شده است، شبیه کمپاین جهانی میتو. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده ها، روز جمعه 28 آگست گفت این واقعیت که دختران ایرانی به طور جدی و با شدت در مورد موضوع صحبت می کنند بسیار ارزشمند است، حتی اگر دردناک هم باشد. خانم ابتکار پس از بازداشت یک مظنون متهم به تجاوز جنسی از زنانی تمجید کرد که در مورد تجاوز جنسی در رسانه‌های اجتماعی صحبت کردند و ضمناً خواستار اقدام علیه خشونت جنسیتی در ایران شد. خانم ابتکار از قوه قضاییه ایران خواست تا در مقابل متجاوزان از زور کار گیرد. او گفت که حکومت روی قانونی علیه خشونت جنسی کار می‌کند تا به پارلمان ارائه کند. پلیس تهران روز سه‌شنبه از دستگیری کیوان امام‌مردی، محصل پیشین پوهنتون تهران که متهم به تجاوز جنسی بالای چند محصل دیگر است، خبر داده است.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. پلیس آلمان هزاران نیروی امنیتی را از سایر نقاط این کشور به برلین فراخوانده تا در مهار و کنترل مظاهرات آخر هفته به خاطر وضع محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا همکاری کنند. مقامات آلمانی تجمعات و مظاهرات را ممنوع اعلام کرده، میگویند که در اعتراضات قبلی مظاهره کنندگان قوانین را نادیده گرفته و فاصله های فیزیکی و پوشیدن ماسک را مراعات نکردند. آلمان در هفته های اخیر شاهد افزایش واقعات مثبت ویروس کرونا بوده و مقامات ابراز نگرانی کردند که مظاهرات ممکن در شیوع بیشتر این ویروس ممد واقع شود. سازماندهندگان مظاهرات علیه قیودات اقامه دوا کرده و یک محکمه روز جمعه حکم برگزاری راهپیمایی ها را صادر کرده، گفته است که تهدید فوری به مسئولیت عامه وجود ندارد. اداره تحقیقات فضایی ایالات متحده یا ناسا با انتشار بیانیه از نزدیک شدن یک شهاب سنگ به کره زمین خبر داد. بر اساس پیش بینی این اداره، این شهاب سنگ که 2018 VP1 نامیده شده است، احتمالاً یک روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، یعنی دوم ماه نوامبر، به نزدیکترین فاصله خود به مدار زمین برسد. این شهاب سنگ کوچک بوده و حدود 2 متر طول دارد و به همین دلیل از سوی ناسا به عنوان عنصر خطرناک برای کره زمین شناخته نشده است. و خبر آخر این که رقم مصابین ویروس کرونا در سطح جهان تا صبح امروز شنبه 29 ماه آگوست به بیش از 24,801,428 نفر میرسد. کشورهای جهان از فوت بیش از 838,571 نفر مصاب به کووید 19 خبر داده، گفتند بیش از 15,922,737 نفر تا کنون دوباره صحتیاب شدند. ایالات متحده آمریکا با بیش از 6,030,304 نفر مصاب و بیش از 184,532 نفر فوتی هنوز هم در صدر کشورهای کرونا زده جهان قرار دارد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های ارجمند، خبرها را شنیدید. اکنون توجه نمایید به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. بر اساس آمار روزانه ابتلا به ویروس کرونا که وزارت صحت عامه افغانستان شام جمعه به نشر سپرد، در یک شبانه روز گذشته صرف یک واقعه فوتی ناشی از ویروس کرونا و 11 واقعه مثبت در سرتاسر افغانستان ثبت شده بود. این رقم بیانگر این مطلب است که در میزان فوتی و ابتلا به ویروس کرونا و احتمالاً هم آزمایش‌های طبی در افغانستان کاهش ایجاد شده است.
بر اساس ارقام روزانه وزارت صحت عامه افغانستان که امروز جمعه هفتم سنبله به دسترس رسانه ها قرار گرفت، در 24 ساعت گذشته از 153 نمونه مشکوک به ویروس کرونا که در لابراتوارهای این وزارت مورد آزمایش قرار گرفته است، فقط یک مورد فوتی و 11 واقع مثبت ویروس کرونا در کشور شناسایی شده است. با این رقم جدید شمار مجموع مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به 38140 تن و شمار قربانیان ناشی از کرونا به 1400 تن افزایش یافته. و همین ترتیب با بهبودی 13 بیمار کووید 19 در یک شبانه روز گذشته، شمار مجموعی صحت یاب شدگان نیز به 29059 نفر رسیده است. این ارقام وزارت صحت نشان می‌دهد که هم میزان نمونه‌گیری و هم ابتلا به ویروس کرونا و واقعات فوتی ناشی از کرونا کاهش یافته است. اما نگرانی عمومی از آغاز دروس حضوری شاگردان مکاتب و محصلان دانشگاه و مؤسسات آموزشی و همچنین روند جاری عدد مهاجرین از کشورهای بیرون است که احتمال انتقال ویروس کرونا در کشور وجود دارد. دکتر عبدالقادر قدیر معین مالی و اداری وزارت صحت عامه میگوید که وضعیت کنونی به الحمدلله خوب است، اما به اعتنای مردم در پوشیدن ماسک و حفظ فاصله های اجتماعی میتواند بازگشت کرونا را در کشور مساعد بسازد. نظارت از مکاتب وظایف و اولویت وزارت صحت است، ولی بدون همکاری اولیای شاگردان موفقیت به دست نمی آید.
الحمدلله فعلا ما در وضعیت خوبی قرار داریم در افغانستان، اما بی‌اعتنایی و تدابیر وقایعی ممکن سبب بازگشت کرونا در میان مردم افغانستان صورت بگیرد. تطبیق همه از این تدابیری که ما در از طریق رسانه های محترم و مردم می رسانیم بیشتر برمیگرده به اولیای شاگردان و خود شاگردان و با مردم افغانستان. اگر مردم در کنار ما نیستن و ما را کمک نکنن، شاید به وزارت خانه ها خیلی ها مشکل باشد که در هر مکتب و یایی که در اونجا به صورت منظم مراقبت کنند.
در مورد ورود مهاجرین از مرزهای مختلف به کشور، رضا باهر یک تن از مقامات وزارت عودت مهاجرین میگوید که در نقطه صفری مرزها توسط تیم‌های مشترک وزارت صحت و عودت مهاجرین معاینات تبسنجی صورت میگیرد.
یک آمار دقیق وجود نداره، ولی امکان این بسیار قوی وجود داره که از ایران مهاجرینی که بازگشت میکنه به افغانستان مصاب بوده باشن. گفته میتونیم که ویروس کرونا از طریق ایران به افغانستان انتقال شد و توسط همین مهاجرین.
بر اساس سروی وزارت صحت عامه، حدود 31% شهروندان افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند و این سروی ملی وزارت صحت در وسط ماه گذشته صورت گرفته است.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
ادامه گزارش ها. شیوع ویروس همگیر کرونا سومین بحران بزرگ در شرق میانه است که در یک دهه پس از قیام های بهار عرب در سال 2011 و آغاز کاهش قیام نفت در سال 2014 رونما شده است. اما آگاهان منطقه به این باورند که واقعات عاجل صحی آموخته های دارد که در ایجاد تحول اساسی می تواند نقش داشته باشد. دیل گیفلاک خبرنگار صدای آمریکا از عمان در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
این گفتگوها که یک راه حل اساسی برای پایان دادن به درگیری‌های نزدیک به یک دهه سوریه است، با مشکلات زیادی آغاز شده بود اما بعداً موقتاً متوقف شد. زمانی که مقامات صحی سوئیس چراغ سبز از صحت مقامات مبتلا به کووید 19 را دادن، گر پدرسن نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای سوریه در مورد از سرگیری گفتگوها ابراز خرسندی کرد و افزود که آزمایشات دومی ویروس کرونا که در دو روز اخیر بر این مقامات انجام شد نشان می‌دهد که موارد مثبت قبلی عاری از خطر می باشد. اما آقای پدرسن گفت که با وجود این جلسات 45 عضو کمیته قانون اساسی با احتیاط شدید و تدابیر شدید امنیتی ادامه می‌یابد.
We are at this stage proceeding here in the Palais des Nations.
ما اینجا در مقر سازمان ملل متحد جلسه را با آنانی که آزمایش هایشان منفی بوده است ادامه می دهیم. این جلسه با تدابیر احتیاطی شدید و بر اساس توصیه های مقامات صحی سازمان ملل متحد صورت می گیرد.
آقای پدرسن گفت که اعضای این کمیته در مورد از سرگیری دوباره گفتگوها به وی اظهار علاقمندی کرده بودند. وی علاوه کرد که در آغاز این دور از گفتگوها او توقع کدام پیشرفت بزرگ را نداشت، اما معتقد بود که حتی کوچکترین پیشرفت در ایجاد اعتماد سازی و اطمینان می تواند راه برای حل سیاسی این مسئله باشد.
I have also received a strong signal of support from
من همچنین نشانه های از حمایت بازیگران کلیدی بین المللی در تسهیل بخشیدن فعالیت های سازمان ملل متحد در روند سوریه و تحت مالکیت سوریه دریافت کردم و این اقدام را واقعا استقبال و قدردانی می کنم.
نمایندگان روسیه، ایران، ترکیه و ایالات متحده در ژنو همه از این دور گفتگوها نظارت میکنند. پدرسن گفت که نماینده ها هیچ دخالت در این روند ندارند، اما در حاشیه این نشست و دیدارهای را با آنان انجام خواهد داد. این در حالی است که میانجی سازمان ملل متحد دور اول این جلسات را مثبت و سازنده توصیف کرده است و قبل از متوقف شدن گفتگوها گفته بود که کمیته در مورد برنامه مشخص این جلسه توافق کرده است و مشتاقانه انتظار بحث‌های اساسی در روزهای آینده را می‌کشد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
مقام‌ها در زیمبابوه از کاهش سطح آب در بندهای خبر می‌دهند که به حراری پایتخت این کشور آب تهیه می‌کند. با گفته این مقام‌ها کاهش شدید سطح آب در جریان شیوع ویروس کرونا نگرانی‌های جدی را در میان باشندگان شهر حراری ایجاد کرده است. کولمبوس ماوهونگا خبرنگار صدای آمریکا از شهر حراری در این مورد گزارش فرستاده که برگردان دری آن را از میرویس رحمانی می‌شنویم.
خشکسالی‌های مکرر و عدم وارد کردن مواد کیمیایی برای تصفیه آب سبب شده تا بخش‌هایی از حراره، پایتخت زیمبابوه، با کمبود آب آشامیدنی دچار شود. باشندگان این بخش های حراره اکنون مجبورند که به خاطر دسترسی به آب پاک یا در نزدیکی چاه‌ها و یا هم بمبه های آب صف بکشند. چستر موشای 23 ساله یکی از این افراد است که برای گرفتن آب ساعت 3 شب برای نوبت گرفتن در این صف از خواب بیدار می شود.
ما به کمک جدی نیاز داریم. شما میبینید که مردم توصیه های شیوع ویروس کرونا را نادیده میگیرند. میدانیم که بر اساس قانون اساسی ما مستحق دریافت خدمات صحی و محیط زیست مسئول هستیم، اما مقام ها آنچه را که در قانون اساسی ذکر شده برای ما مهیا نمی کنند. ما هم نمی توانیم که منتظر مقام ها بمانیم. اخیرا ما شاهد یک رویداد بودیم که یک دختر از آفریقای جنوبی مجبور بود به خاطر رعایت قرنطینه در خانه بماند. او در خانه نه آب داشت و نه برق. یک انسان نمیتواند در همچون شرایط زندگی کند.
آبهای زیر زمینی در بخشهای از حراره کاهش یافته و اکنون حتی چاهای آب نمیتواند نیازمندی باشندگان پایتخت زیمبابوه را مرفوع کند. برخی نهادهای خیریه چون کلین سیتی دست به کار شده و به هر خانواده 4 سطل آب رایگان توزیع میکند. فلورانس فری 45 ساله میگوید که باشندگان حراره این اقدام کلین سیتی را میستایند.
اما خواهش من از مؤسسه کلین سیتی این است که شمار تانکرهای آب را افزایش بدهد، چون بعض اوقات مردم بدون گرفتن آب به خانه بر می گردند. این سبب می شود تا آنان به خاطر گرفتن آب به چاهای آب سرباز بروند. با آمدن تانکرهای آب مؤسسه کلین سیتی مشکلات ما کم می شود و امیدواریم این کار روزانه انجام شود. این مؤسسه کمک زیاد برای ما می کند. اگر توزیع آب از طریق تانکرها ادامه پیدا کند، ما می توانیم جلوی گسترش شیوع ویروس کرونا را در منطقه بگیریم.
مؤسسه کلین سیتی گفت در مورد تقاضای باشندگان حراره مبنی بر افزایش توزیع آب اظهار نظر نمی کند. مایکل چدمی، سخنگوی شهرداری حراره، می گوید که دلیل کمبود آب آشامیدنی در پایتخت زیمبابوه عدم دسترسی به ارز خارجی به خاطر خریداری 3 میلیون دلار مواد کیمیایی تصفیه آب در هر ماه می باشد.
So we end up buying very little ما
تنها قادر به خریداری مقدار اندک این مواد کیمیایی هستیم و روی همین دلیل مقدار محدود آب را تصفیه میکنیم. مشکلی دیگر ما کمبود آب و حتی خشک شدن آب در چندین بند است که به حراری آب تامین میکند. ما با مشکل فرسوده شدن دستگاه توزیع آب نیز روبرو هستیم. مقدار لوله های توزیع آب در حراری در سالهای 1970 و 1980 نصب شده بود. اکنون بسیاری از این لوله ها فرسوده شده اند. ما تقریبا هر روز با موارد سوراخ شدن این لوله ها مواجه هستیم.
انتظار می رود زیمبابوه تا دو ماه آینده شاهد بارش باران نباشد. این یعنی بدتر شدن وضعیت کمبود آب در پایتخت این کشور. حراره در حال با کمبود شدید آب آشامیدنی روبرو می باشد که مقام های زیمبابوه مصروف مبارزه با گسترش شیوع ویروس کرونا می باشند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
اسمیلانی معاون اجرایی اداره بین‌المللی انکشاف ایالات متحده برای افریقا می گوید رسیدن به سرمنزل خودکفایی یکی از اهداف کلیدی مسعی انکشافی اداره بین‌المللی انکشاف ایالات متحده می باشد. مفکوره چنین است تا کارهای انکشافی ایالات متحده را تا زمانی باید ادامه داد تا دیگر نیاز به کمک‌های خارجی نباشد. او می‌گوید این چوکات زمینه است برای رسیدن به هدف نهایی ما که همانا ختم کمک‌های بیرونی می‌باشد.
هرگاه بخواهیم به نیازمندی کمک‌های خارجی در یک کشور مد نظر نقطه پایان بگذاریم، این به این معنی است که آن کشور دیگر خودکفا شده است.
معاون اجرایی USAID میگوید دو شیوه خاص است که USAID از طریق آن به خودکفایی فکر می کند. خود این که ما به تعهد آن کشور می نگریم.
مقصدم از تعهد مسائل مانند انتخاب پالیسی، میکانیزم حکومتداری غیر رسمی، معیارهای فرهنگی، مسائلی که کمک یا مانع می شود، کمک یا مانع کشوری در راه رسیدن به سوی انکشاف می باشد.
در مرحله دوم USAID به ظرفیت می نگرد.
مسائل مانند سطح تعلیم، سطح صحت و توانایی حکومتی برای رسیدن به خدمات است. استحکام جامعه مدنی است، ساختار اقتصادی است. مسائل است که آن را نمی توان با یک چشم برهم زدن تغییر داد.
USAID به این باور است که با کمک به یک کشور تعهد افزایش یافته، ظرفیت ها رشد کرده و کشور به مسیر روان می گردد که نهایتاً خودکفایی است. بعد از آن کشور قادر خواهد گردید تا به آزمون های انکشافیش بپردازد. معاون اجرایی USAID می گوید
این منزل به سوی خودکفایی به نظرم در نهایت یک روش خوب تذکر دادن مقیاس انکشاف است و خود را مطمئن ساختن از این است که در برابر آن از برخورد متمرکز به این کشور خاصتا در خصوص افریقا به ظرفیت تعهد به دقت نگریسته شود و تصور شود که از هر دوی این مسئله تا جایی که می توانیم حمایت به عمل آوریم.
برای این که بدانیم مسیر یک کشور به سوی خودکفایی چگونه است و با همسایگان خود یا یک کشور دیگر در حال انکشاف در این رابطه چگونه مقایسه شده می تواند، باید به نقشه راه کشورها مربوط به USAID مراجعه کنیم. در این تصاویر ساده از ارقام و معلومات جنای سومی کار گرفته شده تا بتوان از روی آن تعهد و ظرفیت را در یک کشور مطلوب ارزیابی کرد. همچنان از روی آن استحکام و ضعف خودکفایی یک کشور را از روی ابعاد معیار می توان مشاهده کرد. شما می توانید این معلومات را در مورد کشورهای کم درآمد و با عواید اوسط از وبسایت selfreliance.usaid.gov به دست بیاورید.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. بحران کووید 19 سبب شده تا شمار کثیری از تجارت های کوچک متضرر شده تا حد گسترده دچار آزمون شوند. خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان به صدای امریکا گفت پس از گردآوری نظرسنجی طرح پیشنهادی را برای بهبود وضعیت اقتصادی تاجران به حکومت افغانستان پیشکش کرده است که جزئیات بیشتر را در مصاحبه همکارم سحر عظیمی با آقای الکوزای پیشنوید.
سروی 6 ماهه کاروبار داشتیم و در او هم معلوم شدم که تصادفات کوچک تقریبا در بعض جای اضافه 65 الى 70 درصد متضرر شده و خصوصا همین تشبسات کاروباری دکانداری و مغازداری و خدماتی که هستن یا بسیار متضرر شده به خاطر که حالت قرنطین بودن کاروبار نبودن و متوسط هم اضافه از 40 الى 50 درصد ضربه دیده و تشبسات کلان هم ضربه دیدن مگر این قدر به می اندازه سقوط نکده. بدبختی در این هستن که این همی تشبسات کوچک که بودن در او کسانی که کار میکردن او نه تنها که کار خود از دست داده بلکه امرار حیات که میکردن که روزانه $2 یا $3 ماشش بودن امو ماش خود از دست دادن که این قابل تشویش هست. امروز در سروی ما هم این پاس پیدا کرد دولت ما هم برای میتونه یک چیزی به ایتور یک مرض تدابیر قبلی نداشتن و تجربه هم نداشتن. 40 سال در ملک ما جنگ بودن، مسائل خطرناکی بودن، ما نه ذخایر استراتژیک داشتیم، نه پرزم گودام های استراتژیک برای مواد غذایی داشتیم. بسیار مردم ما به زحمت شده. تشبسات کوچک در مرحله اول بسیار متضرر شده در مرض کرونا و خصوصا در افغانستان، گرچه ما که میبینیم در تمام دنیا می تشبسات کوچک متضرر شده مگر در افغانستان زیاد متضرر شده.
جناب آقای الکوزی، مواردی که اتاق تجارت در نظر گرفته به خاطر احیای وضعیت ای افرادی که چه تجارت های کوچک دارن و چه تجارت های متوسط دارن تا کنون چی هست؟ آیا برنامه مشخصی برای افراد تنظیم شده و یا آیا در پلان های آینده رسیدگی به امور ای افراد جزی از برنامه های اتاق تجارت خواهد بود یا خیر؟
بله، ما خود چون دولت نیستیم و کار اجرایوی به دولت ارتباط داره، اما ما پیشنهادات و راه‌های بیرون رفت برای دولت دمی بررسی خودمون در این ارزیابی هم یه ریسرچی که صورت گرفته هم پیشنهاد کردیم که دولت باید حتما یک بسته تشویقی برای امی تشبسات کوچک با وجود بیارن و اگر او مالیاتی باشه مالیشان معاف شوه و یا فرضاً کمکای طویل المدت و کمکای قصیر المدت و کمکای قرضای بانکی برشان جستجو شوه تا فوراً اینمی چیز سقوط نکنن. و قسمی که علی ما میبینیم واقعاً هر کس اگر یک $50,000 داشتن $50,000شان از دست خود داده دیگه امکانات امرایشان نیستن تا که دولت کمکش نکنه. دیگه ما پیشنهادات خود گفتیم و انشالله امرای دولت کار میکنیم.
و سوال آخر ما آقای الکوزی در رابطه به دوام این وضعیت است، اگر اوضاع به همین منوال پیش بره فکر میکنین آسیبی که به این تجارت ها میرسه تا چه اندازه جبرانش باز امکان پذیر نباشن؟
بله، متاسفانه که همینطور هستن. اگر تدابیر بهش گرفته نشوه و این پروسه هم طولانی شوه و این مرض هم طولانی شوه و دولت هم تا پیلن کدام پلان منظم و یه چیزی نداره برای تشویقش، بخاطر که ما کاروبار و تشبس از دست میتیم. وقتی که تشبس 3 لک 4 لک یا 5 لک تشبس باشه و یک دم تقلیل بکنه به 1 لک و به 50,000، بالاخره با هزارها مردم بیکار میشه و واقعا یک قابل تشویش هستن. دیگه ضررش برای جامعه بسیار پیش بینی شده نیستن. اگر ما ببینیم واقعیتی که دی هستن که سبا یک فاجعه به وجود خواهد آمد، ما امیدوار هستیم که دولت ما به این متوجه شوه و به مو حالت ما نرسیم. گرچه وضعیت الحمدلله با ویروس تعالی روز به روز کم شده میره و پس تجارت و بازار و عرضه و تقاضا به شکل عادی انشالله به پیش میره. یک کمی در بعض شهرهای کلان مانند قندار و ننګرهار و کابل و مزار و ایرات وضعیت خوب شده. بنی خاطر یک کمی توجه و کار است که سکتور خصوصی و دولت مشخصا مشترکاً کار کنند تا این خلا را پر بکنند.
خب شنوندگان عزیز، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمتتان حاضر خواهیم شد. با ما باشید.